جلسه نهم از شرح مدخل عقلگرایی در مقابل تجربه گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. این جلسه و جلسه آینده در مورد تز مفهوم فطری، آموزه مفهوم فطری میخوایم صحبت کنیم. بر اساس این آموزه بعضی از مفاهیم ما از تجربه به دست نیامدن، بلکه این مفاهیم بخشی از ساختار عقلانی ما هستند. نقش تجربه چه هست؟ تجربه فقط یه فرایندی رو آغاز میکنه که طی اون فرایند ما به این مفاهیمی که از پیش موجود هستن یک آگاهی پیدا میکنیم، دسترسی آگاهانه به این مفاهیم پیدا میکنیم. خب با همین تعریف مشخص میشه که چرا عقلگراها به این آموزه باید علاقه نشون بدن، چون به اونها محتوای برخی از مفاهیمی رو میده که این مفاهیم چیزی بیش از تجربه رو در اختیار دارن و این مفاهیم رو ما میتونیم داشته باشیم بدون اینکه تماما از تجربه برآمده باشن. درست تجربه میتونه ما رو از وجود اونها آگاه کنه، اما محتوای اونها فراتر از تجربه هستش. در تأملات دکارت نمونه هایی از این سنخ از مفاهیم معرفی شده. دکارت در مواردی به نوعی سخن میگه که گویین که همه مفاهیم ما، همه ایده های ما، به جای مفاهیم گاه میگه ایده ها، همه ایده های ما فطری هستند، ذاتی هستند. گاه اینجوری صحبت میکنه، اما در تأملات خلاف این رو میگه و در تأملات میپذیره که ما سه دسته ایده داریم: ایده هایی که اکتسابی یا عارضی هستن، ایده هایی که برساخته خود ما هستن، اختراع شده توسط خود ما هستن، و دسته سوم تنها دسته ای میمونه که ربط پیدا میکنه با بحث ما، ایده های فطری هستش. پس شد ایده های اکتسابی، برساخته و ایده های فطری. ایده اکتسابی یا عارضی مستقیما از طریق تجربه حسی به دست میاد. مثل چی؟ مثل احساس گرما. ایده های برساخته ایده هایی هستند که توسط خود ما ساخته میشن با ترکیب کردن ایده های دیگری که در ذهن داریم. مثلا یه ایده مانند اسب بالدار رو در نظر بگیرید یا اسب شاخدار. از اسب یک ایده داریم، از بال داشتن یک ایده دیگه داریم، و این دوتا رو اگه با هم دیگه ترکیب کنیم ایده برساخته ایجاد میشه به اسم اسب بالدار. و دسته سوم ایده های فطری هستن، مثل تصوراتی که ما از خدا داریم، از ماده ممتد داریم، یا تصور جوهر و مثلث کامل. اینها دسته ای از ایده ها هستند که از منظر دکارت توسط خداوند در هنگام خلقت در ذهن ما قرار داده شده. و حالا یه نگاهی کنیم به استدلال دکارت که چرا مفهوم ما مثلا از خود مفهوم خدا به عنوان یک موجودی که بی نهایت کامل هستش باید یه مفهوم فطری باشه از نظر دکارت. استدلالش رو ببینیم چه هستش. دکارت میپرسه که آیا مفهومی که ما از خدا داریم از تجربه به دست اومده؟ مثلا آیا مثل مفهوم مزه ها هستش؟ مثل احساس بینایی و شنوایی هستش؟ مثل تصاویر ذهنی خاصی هستش؟ میگه نه، از اینها نیستش. چرا؟ میگه محتوای خداوند فراتر از اون چیزیست که ما میتوانیم با اعمال عملیات ذهنی بر روی اون تجربه هایی که داریم بتونیم اون رو فراهم کنیم برای خودمون، و بنابراین یک ایده فراتری هستش. اگر صرفا میتونستیم با اعمال عملیات ذهنی میان دسته ای از ایده هایی که از بینایی و شنوایی میگیریم با هم ترکیبش کنیم، در این صورت میشد یک ایده برساخته. ولی میگه ایده برساخته نیستش. حالا ببینیم استدلالش چه هست برای این دعوی. میگه ما از طریق تجربه میتونیم به موجوداتی برسیم که مقادیر متناهی و محدودی از کمالات رو داشته باشند. مثلا یه موجودی که به نحو محدودی دانا باشه، توانا باشه، خوب باشه. هر کدوم اینها به نحو محدود میتونه باشه و ما تو تجربه های زندگی روزمره با همچین موجوداتی برخورد کردیم، پس میتونیم اینها رو بگیریم. اما مفهوم نامتناهی یک مفهومی نیست که بتونیم نه مستقیما از تجربه گرفته باشیمش و نه به صورت برساخته با ترکیب چند مفهوم ساده تر اونها رو شکل داده باشیم. اما چرا میگه برساخته نیستش؟ خودش یه مثالی میزنه. میگه فرض کنید که من یک تصوری از بی حرکتی دارم، یک تصوری هم از تاریکی دارم. آیا بی حرکتی با نفی حرکت شکل میگیره، تاریکی هم با نفی نور شکل میگیره؟ دکارت میگه اما من نباید فکر کنم که همونطور که تصور من از بی حرکتی و تاریکی با نفی حرکت و نور به دست میاد، به همون شکل درک من از نامتناهی به دست میاد، به این طریق که بگم که این نفی متناهی هستش. میگه نامتناهی نفی متناهی نیستش. موجودی که کمال نامتناهی داره، اگر ما نفیش کنیم میشه موجودی که هیچ کمالی نداره، در حالی که ما از طریق تجربه با موجوداتی، با انسانهایی مواجه هستیم که در به درجات متناهی، به درجات محدودی از کمالات رو دارن. پس نامتناهی نفی تناهی نیستش. برای اینکه به ما این رو بخواد بهتر قانع بشیم با این در مورد این ایده‌ای که داره مطرح میکنه، یه استدلال جالبتری رو هم مطرح میکنه. میگه اصلا همین که ما یک فهمی از کمال متناهی داریم، این فهم ما از کمال متناهی پیش نیازش یک فهمی هستش از کمال نامتناهی. نه تنها محتوای مفهوم ما از خدا فراتر از اون چیزی است که تجربه میتونه ارائه بده، بلکه حتی در مسیر عکسه. این مفهوم کمال نامتناهی است که پیش نیازی هستش برای استفاده ما از مفهوم کمال متناهی که از تجربه به دست میاریم. بنابراین دکارت در تأمل سومش میگه که ادراک من از نامتناهی یعنی خدا به نوعی مقدمه بر ادراک من از متناهی هست، یعنی خودم، از انسانها. فرض کنید که ما چیزی رو میخواهیم. وقتی چیزی رو میخواهیم باید نبود اون رو درک کنیم، و دکارت میگه من اصلا چگونه میتونستم بفهمم که شک کردم یا خواستم، وقتی میتونم همچی کار کنم که چیزی رو بخوام که بدونم یک چیزی کم هستش و کامل نبوده. در فهم ما از این که فهمیدیم یک چیزی کمال متناهی داره، پس پیش نیازش این هستش که یک فهمی در مقدم اون از کمال نامتناهی داشته باشه. به بیان خود دکارت، وقتی که من میخواهم یک چیز کامل تری رو میخواهم، باید ببخشید، وقتی که من میفهمم که کامل نیستم، این باید تصوری از یک موجود کاملتر در من وجود داشته باشه که به من امکان بده عیبهای خودم رو در مقایسه با اون موجود کامل شناسایی کنم. استدلال خیلی ساده است، میگه آیا شما میتونی عیبی نقصی رو در خودت مقایسه کنی؟ اگر میتونی این کار رو بکنی، پس معلومه که یک فهمی از نامتناهی داری که میدونی این نسبت به اونها هستش که یک چیزی کم داره. میگه به همین دلیل ساده فهم ما از یک موجود نامتناهی، یک موجود با کمالات نامتناهی که میشه خداوند، پیش نیاز فهم ما از هر نوع نقصی در خودم هست. مشخصا جان لاک این استدلال رو نمیپذیره و یه پاسخ تجربه گرایانه به اون میده. از نظر لاک، اولا یک کسی مانند دکارت باید توضیح بده که چگونه و به چه معنا یک فردی میتونه یک مفهوم فطری داشته باشه. میگه اینکه ما صرفا به سادگی بگیم که مفهوم فطری در درون ما نهاده شده، این کفایت نمیکنه. باید توضیح بدیم که چگونه این کار انجام شده. اگر برخورداری از یک مفهوم فطری مستلزم نوعی سر و کار پیدا کردن آگاهانه با اون مفهوم، چه در گذشته، در حال یا در گذشته باشه، پس برای موضع دکارت میشه راحت مثالهای نقضی رو طراحی کرد. در جلسه گذشته برخی از این مثالهای نقض رو ازش صحبت کردیم. مثلا کودکان خردسال و بسیاری از افراد فرهنگ‌های دیگه آگاهانه چنین فهمی رو که دکارت از خدا معرفی می‌کنه ندارن. یعنی اگه شما برید به کودکان بگید که خداوند یک موجود بی نهایت کامل است، اصلا معنایی از این رو حتی درک نمی‌کنن. نه تنها کودکان، چون گفتیم اگر فقط کودکان باشه ممکنه اون استدلالی رو مطرح کنیم، بگیم خب در یک مرحله ای از زندگی در کودکان این ایجاد میشه. اما جان لاک میگه شما میتونید به سراغ افراد فرهنگ های دیگه برید و ببینید که اصلا چنین فهمی از خداوند در اونها نیست. و وقتی که چنین هست، یعنی ما میتونیم مثال های نقضی پیدا کنیم برای این مفهوم فطری، پس این مفهوم فطری نیست، این برای یک عده ای از آدم ها در یک فرهنگ خاص، از جمله مثلا برای خود دکارت مطرح هستش. حتی در همین جوامع غربی هم باز خداوند به معنای کمال نامتناهی برای عموم مردم مطرح نیست. از نظر لاک دکارت داره آن چیزی رو که خودش بهش فکر میکنه، اون رو داره فکر میکنه همه آدم های دیگه از جمله کودکان، سایر افراد موجود در فرهنگ خودش و حتی افرادی در فرهنگ‌های دیگه، برای همه اونها هم همین است. جان لاک میگه مگر نمیگی که این مفهوم فطری هستش؟ پس اگر این مفهوم فطری هستش، باید در بقیه آدم‌ها هم باشه. چرا فقط در خود شخص خودت فقط این استدلال کار میکنه؟ چرا در بقیه این استدلال کار نمیکنه؟ ایراد دومی هم که لاک به دکارت میگیره این استش که اصلا در گام نخست نیازی به توسل به مفاهیم فطری نداریم. برخلاف استدلال دکارت، میتونیم توضیح بدیم که چگونه تجربه همه ایده های ما رو ایجاد کرده، از جمله اون ایده هایی که دکارت اونها رو فطری مینامه و دقیقا با همون محتواهایی که دکارت به اون مفاهیم داره نسبت میده. لایبنیتس در صدد برمیاد که یک پاسخی به نقد نخست جان لاک بده. معروف است که جان لاک ذهن رو به صورت یک لوح نانوشته تصور میکنه که تجربه روی اون می نویسه و تجربه مثلا در شخص دکارت اینطور نوشته که خداوند مساویست با کمال نامتناهی. در مقابل لایبنیتس میاد میگه که یه بخشی از سخنان لاک رو میپذیره، اما یک استعاره رو جوری تغییر میده که این وجه عقلگرایانه کار حفظ بشه. لایبنیتس تصویر قطعه ای از سنگ مرمر رو به ما ارائه میده که این سنگ مرمر یه رگه هایی در اون وجود داره و اون رگه هایی که در این سنگ وجود داره تعیین میکنه که اون پیکره هایی که روی این سنگ حجاری میشه چه اشکالی رو میتونن بپذیرن. هر چیزی رو نمیشه بر روی هر نوع شکل که مد نظر باشه رو نمیشه بر روی این سنگ حکاکی کرد. در مثال لوح نانوشته جان لاک، هر چه شما بخواید با گچ میتونید بر روی اون لوح بنویسید، اما این میگه به این شکل نیست. شکل اون سنگ مرمر رو در نظر بگیرید که وقتی که کسی که داره مجسمه سازی که داره روش حکاکی میکنه اجازه نمیده، که چون همه قسمتهاش یک شکل نیستن، بعضی جاهاش سختی بیشتر داره، بعضی جاهاش نرمتر هست و بنابراین متناسب با اون رگه هایی که در این سنگ نهفته هستش اون تجربه که این بار میشه اون حکاک ما که داره حکاکی میکنه بر روی این میتونه یک اشکال خاصی رو به وجود بیاره. استعاره‌ای که الان لایبنیتس داره به ما ارائه میده حاوی یک بینشی هستش که به نظر میرسه جان لاک از اون غافل بوده. ذهن در تعیین ماهیت محتوای آنچه ذهن میپذیره نقش داره، یعنی که هر چیزی رو ذهن نمیتونه بپذیره. حالا ممکنه که سوال کنیم که آیا واقعا این استعاره‌ای که الان لایبنیتس داره به کار میگیره مستلزم پذیرش تز مفهوم فطری هست یا نه، چون جان لاک میتونه کماکان از موضع خودش دفاع کنه و این موضع خودش رو در نهایت مقداری تعدیل کنه، اما ضرورتی نداره که تز مفهوم فطری رو بپذیره. لاک ممکنه بگه که ما نیازی به داشتن خود مفاهیم و توانایی استفاده از این مفاهیم به صورت ذاتی نداریم. نویسندگان مقاله برای اینکه بخوان مشخص‌تر بگن منظور جان لاک چه هستش، از یه استعاره امروزی تری استفاده میکنن. میگن چیزی که از منظر جان لاک ما نیاز داریم یک سخت افزار مناسبی است که امکان اجرای بهینه رو برای اون نرم افزار واقعی فراهم کنه. برای جان لاک هیچ محدودیتی در اینجا وجود نداره، یعنی سخت افزار ما هیچ محدودیتی نداره. برای لایبنیتس اون سخت افزار ما فقط میتونه نوع خاصی از نرم افزارها رو پشتیبانی کنه. به عبارت دیگه برای یک لایبنیتسی این خود سخت افزار هستش که تعیین میکنه چه نرم افزاری میتونه به طور بهینه روی اون اجرا بشه. گفتیم که بخش دوم حمله تجربه گراهای مانند لاک به تز مفهوم فطری این بود که این تز اساساً بی اساس هستش. چرا؟ چون همه ایده های ما رو میتونیم بگیم برگرفته از تجربه هستش. حالا اگر یک عقلگرا بخواد پاسخی برای جان لاک بده باید یه مثال های نقضی رو معرفی کنه که بگه مثلا فرض کنید این مفهوم رو نگاه کن، این مفهوم چجوری شما میتونی بگی که از تجربه برآمده هستش. یعنی پس باید الان عقلگراها بگردن به دنبال مثال های نقض. برای اینکه این مثال های نقض رو بخوایم معرفی کنیم اول ببینیم که جان لاک در مورد میگفتش که تجربه شامل هم احساس بیرونی هستش، یعنی اون حواس بیرونی، و هم تأملات درونی. اینو توی اوایل مقاله بهش اشاره کردیم. خب همه ایده های ما هم از منظر جان لاک یا ساده هستند یا پیچیده. ایده های ساده به صورت منفعلانه توسط احساس یا تأمل دریافت میشن و ایده های پیچیده را هم ذهن از اون مواد ساده که از طریق تجربه به دست آورده بود با عملیات ذهنی اینها رو با هم دیگه ترکیب میکنه و ایده های پیچیده رو میسازه. اما برای همین ایده های ساده هم به راحتی میشه مثال های نقضی طراحی کرد و نشون دادش که حتی همین ایده های ساده رو هم به اون سادگی که جان لاک فکر میکنه ما نمیتونیم آینوار در مقابل جهان قرار بگیریم، تجربه کنیم و تجربه ها بر ذهن من چیزی رو حک کنن. این رو جالبان که این مثال رو میشه از هیوم یعنی یک تجربه گرای دیگر معرفی کرد که چگونه نقض میکنه، یه مثال نقض جالبی رو مطرح میکنه. یک تصویر ذهنی از یکی از طیف‌های خاص رنگ آبی رو در نظر بگیرید. فرض کنید از کجای امواج الکترومغناطیسی، از کجا تا کجا رو ما میگیم آبی، همش خب یک دقیقا یک دست نیستن، قسمت‌های مختلف طیف‌های مختلف داره. یکی از اون طیف‌های آبی رو در نظر بگیرید. اگه حق با لاک باشه این ایده الان یه ایده ساده است. چرا؟ چون فقط فوتون‌ها به چشم من برخورد کردن و یه احساسی رو در من ایجاد کردن و از طریق تجربه به شکل منفعلانه ذهن من این رو دریافت کرده. حالا هیوم میخواد بگه نه به این سادگی نیستش و اینجا آدم وقتی این بخش هیوم رو میخونه میبینه که چقدر حرفش مثالش جالب هستش، به خاطر اینکه به بهترین شکلی نشون میده که ما چندان هم که جان لاک فرض میکنه ذهنمون منفعلانه با جهان برخورد نمیکنه و دقیقاً به شکل آینه‌وار جهان رو بازنمایی نمیکنه، بلکه چیزهایی به آن میافزاید. در روانشناسی امروز میشه صدها مثال جالب در این زمینه مطرح کرد. ذیل بحث نظریه بار بودن مشاهدات شما اونجا میتونید مثالهای متعددی رو ردیابی کنید. اما الان ببینیم که مثال خود هیوم چه هستش. هیوم میگه یه فردی رو در نظر بگیرید که حدودا 30 سالشه و بینا هم هستش. این فرد با انواع رنگ ها در طی زندگیش آشنا شده. دست برقضا فقط با همون طیف خاص از آبی هیچگاه در عمرش مواجه نشده، یعنی هیچگاه توی رنگ هایی که در طی عمرش دیده این رنگ این بخش از طیف آبی رو ندیده. آبی هایی که دیده مثلا آسمان رو دیده بوده یا چیزهای دیگر رو که دیده بوده هیچ کدومشون دقیقا به این رنگ آبی خاصی که الان مد نظرم و توی مثال فرضی هستش نباشه. حالا فرض کنید که تمام طیف های مختلف آبی رو از تیره ترین تا روشن ترین در جلوی چشم این فرد قرار بدید. اما در میانه های این طیف جای اون طیفه که هیچ وقت باش مواجه نشده اون رو خالی بذاریم، مثلا رنگ های شماره آبی 1, 2, 3, 4، بعد 5 که اون رنگی هست که این هیچ وقت این اون آبی هست که هیچ وقت ندیده، اون رو جاشو خالی بذاریم، بعد 6, 7, 8, 9 همینجوری به بقیهش. خب الان از نظر هیوم این هستش که واضح هستش که این فرد وقتی داره این درجات آبی رو میبینه جای خالی اون آبی که هیچگاه درک نکرده براش آشکاره و براش معقوله که اون وسط باید یک طیف آبی خاصی وجود داشته باشه که مثلا اگه شماره 5 بود باید یه چیزی باشه بین 4 و 6. حالا هیوم میپرسه آیا ممکنه که این فرد از روی تخیل خود این کمبود رو فراهم کرده باشه و ایده یا مفهوم اون طیف آبی خاص رو در ذهن خودش ایجاد کرده باشه، در حالی که هرگز از طریق حواس این طیف آبی رو باهاش در طی حیاتش باش مواجه نشده؟ هیوم میگه از نظر من معتقدم که چنین چیزی ممکنه، البته میگه تعداد کمی از افراد ممکنه موافق من باشن، یعنی ممکنه اینجا احتمالاً اشارش به جان لاک هستش. حالا تو پرانتز اگه بخوایم بگیم، ممکنه جان لاک بگه این مفهوم در اینجا میتونه یک مفهوم برساخته باشه بین اون دو مفهوم دو سوی طیف، یعنی اینکه یک مفهوم پیچیده‌ای باشه که از ترکیب مفهوم چهار، آبی چهار و آبی شش ساخته شده باشه و به آبی پنج رسیده شده باشه. اما به هر حال هیوم اینو الان داره به عنوان مثالی طراحی میکنه از جایی که ما چیزی رو هیچگاه در زندگیمون مستقیما تجربه نکرده باشیم، اما ذهن من تونسته اون رو تخیل کنه و بسازه و مربوط به یک ساحتی رو هم معرفی میکنه که دقیقا مربوط به بینایی است و مربوط به رنگ ها، یعنی جایی که تجربه گراها دیگه به وضوح میگن که در این ساحت تجربه های ما برآمده از جهان خارج هست. با این مثال داره به ما نشون میده حتی بسیاری از مفاهیمی که ما خیلی مجاز هستیم که بگیم این رو از طریق تجربه به دست آوردم، میگه حتی در این موارد هم ممکنه شما مفهومی رو داشته باشید که از اون جنس مفاهیمی است که علی الظاهر باید از تجربه به دست می آوردید، اما از تجربه به دست نیاوردید. به عبارتی هیوم داره به ما میگه که حتی وقتی صحبت از ایده های ساده‌ای مانند تصویر یک طیف خاصی از آبی باشه، به نظر میرسه ذهن چیزی بیش از یک لوح خالی هستش که تجربه فقط بر روی اون بنویسه. برگردیم سراغ استعاره لایبنیتس. سوال اصلی که مطرح میشه اینه که آیا رگه های اون سنگ مرمر در استعاره لایبنیتس باید به عنوان بخشی از معرفت به حساب بیاد یا صرفاً بخشی از معماری ذهنی ما هستش که به لحاظ زیستشناختی واجد اون شدیم. یعنی اگر این رگه ها صرفاً بخشی از ساختار زیستی ما هستند، به این معناست که تمام معرفتی که ما میتونیم به دست بیاریم توسط نوع موجودات، گونه موجوداتی که هستیم محدود میشه. مثلا گونه انسانی فقط طیف خاصی از امواج الکترومغناطیسی رو که به امواج مرئی موسوم هستن میتونه توسط چشم خودش رصد کنه. یه دایره و مثلا در مورد باز امواج صوتی یه فرکانس های خاصی رو گوش ما میتونه رصد کنه. گفتن این حرف به معنای این نیستش که ما در ابتدای زندگی ما تصور کنیم که مفاهیم بخشی از کارکرد درونی ما هستن. مفهوم مثلا آبی رو میتونیم بعدن کسب کنیم، اما در گونه انسانی به طور متعارف یه فوتورسپتوری برای رصد طیف خاصی از امواج در چشم ما وجود داره. همچنین یه اعصابی وجود داره برای تبدیل انرژی نورانی به امواج الکتریکی و انتقال پیام به مغز، و این دیگه مثلا در گونه خفاش وجود نداره. برای همین در گونه خفاش با توجه به اون ساختار مغزی که داره، اون ساختار زیستی که داره، دیگه ممکنه مفهوم آبی براش مفهوم فطری نشه. داره به این اشاره میکنه که در این صورت مفاهیم فطری برای گونه انسان فطری هستن. مثلا اگر سایر موجودات یا اینکه حتی نوع انسان ساختار حسیش به نوع دیگری بود، در این صورت آدمی میتونست مفاهیمش به سنخ دیگری باشه، مفاهیمی که فطری میگیم به یک شکل دیگری باشن. مشکلات دیگری هم میشه، انتقادهای دیگری هم میشه به روایت لاک وارد کرد. مثلا اینکه فرض کنید یه مفهوم ساده‌ای مانند همین رنگ آبی یا رنگ قرمز رو در نظر بگیرید، یکی از سوالاتی که میشه از جان لاک پرسید این هستش که چگونه ممکنه ذهن من با انتزاع از موارد جزئی به چنین مفهومی برسه؟ مشکل کجاست؟ در بد و امر از کجا میدونم که مصادیق قرمز در ویژگی قرمزی مشترکن که اونها رو در یک گروه متمایزی قرار میدم، مثلا یک گروه متمایزی از آبی ها قرار میدم و سپس در مرحله بعدی میام و اون ویژگی مشترک قرمزی رو انتزاع میکنم؟ یعنی اینجا علی‌الظاهر من با یک دوری مواجه هستم. کاروترز به خوبی این نکته رو اشاره میکنه. به بیان کاروترز میگه اگه همه نمونه های مثلا اشیایی که قرمز هستند رو اینها رو در نظر بگیریم، اینا همشون یک دارای یه ویژگی مشترک کاملا یکسانی نیستن، و اگه کاملا یکسان نیستن در این صورت ما نمیتونیم مفهوم مثلا قرمزی رو با انتزاع از ویژگی های مشترک به دست بیاریم. ببینیم مشکل کجاست. کاروترز میگه مفهوم قرمز رو در نظر بگیرید. آیا همه طیف های قرمز که در اشیاء قرمز مختلف جهان وجود دارن، آیا همشون وجه مشترکی دارن؟ میگه فرض کنیم با هم نوا با جان لاک بگیم بله، یه ویژگی مشترکی داره. بعد میپرسه میگه اون ویژگی مشترکه چه هستش؟ این رو مشخص کنید که چه هستش. علی‌الظاهر باید اینجوری وارد بشیم، بگیم که طیف های جداگانه قرمز از دو عنصر متمایز تشکیل شدن، یک قرمزی عمومی همراه با یک طیف خاص. باید ظاهرا این رو بگیم، یعنی حتی برای یک رنگ رو میخوایم ما انتزاع کنیم، چون همه قرمز ها یک شکل نیستن، گویند که اول باید یک قرمزی عمومی رو در ذهن داشته باشم و یه مفهومم از طیف داشته باشم و بعد این دوتا رو با همدیگه ترکیب کنم تا بتونم به قرمزی یک شیء خاص برسم. به علاوه و مهمتر از این، به وجه دوری که لاک باش مواجه هستش دقت بکنیم. کسب مفهوم از تجارب دوچار دوره. چرا؟ کاروترز باز به قشنگی نشون میده، میگه برای توجه به ویژگی مشترک چیزهای مختلفی از اشیاء قرمز، پیشفرض این استش که شما از قبل مفهومی از اون ویژگی رو باید در ذهن داشته باشید که بتونید این مقوله رو ببندید، و بعد وقتی مقوله رو بستید، مقوله اشیاء قرمز رو بستید، حالا بیایم قرمزی رو از تو اینا انتزاع کنیم. این بحث ذیل بحث تعریف هم در اونجا هم به این دور اشاره میشه که ما هر چیزی رو میخوایم تعریف کنیم، اول باید بخوایم مصادیقش رو مشخص کنیم و بعد یک جوری تعریف کنیم که تعریف ما شامل همه اون مصادیق باشه و فقط شامل اونها باشه. اما میگن در ابتدای کار شما چگونه اون اشیاء رو تشخیص دادید که مصداقی از اون مفهوم هستن که در اون دایره قرار دادید، و بعد حالا میخواید به شرط لازم و کافی تعریفش کنید. بنابراین پس این به نکته‌ای که داره اشاره میکنه کاروترز، ذیل بحث تعریف هم در اونجا هم مطرح هستش. مثال‌های دیگری هم میزنه، مثلا در مورد مفهوم علیت، که این بحث رو ادامهش رو میذاریم برای جلسه آینده. پایان جلسه نهم.